اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد و آل بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. مقدمات فراهم آمدن زمینه برای چنین فاجعه هولناکی در تاریخ اسلام خیلی موضوع مهم و قابل تأمل و توجهیه. پیشگیری همیشه گفتن بهتر از درمان، و جامعه ما هم جامعه ایه که اینکه به این نقطه برسه درش بعید نیست. جامعه اسلامی کلن اینطور. پیغمبر اکرم فرمود امت من تکرار میکنه داستان بنی اسرائیل رو، حزو النعل بالنعل و القزت بالقزه. قدم به قدم جایی که بنی اسرائیل قدم گذاشته، پیغمبر فرمودن که امت من قدم میگذاره. حتی جایی که از سوراخ ماری گزیده شده بنی اسرائیل عنوان کردن، امت من هم باز هم از همون سوراخ مار باز گزیده میشه. نیر اصطلاحی ما داریم میگه آدم از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، این تو امت اسلامی صادق نیست. پیغمبر فرمود عکسش، این اتفاق میفته در امت اسلام و داریم هم میبینیم. ما خیلی از مباحث کربلا رو دفت که مرور میکنیم، یا ایام فاطمیه و 28 صفر، ماجرای بعد از رحلت و شهادت پیغمبر اکرم رو با هم مرور میکنیم، میایم اون سرفصل ها و شاخصه ها رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم عیناً تکرار شده. امروز با همون پدیده روبرو هستیم. علتش هم البته یکیش اینه که خب شیطان که نمیتونه چیز جدیدی ابداع کنه، دوباره همون تجربه رو تکرار میکنه. یه جهتش هم شاید اینه که اون تجربه موفق بوده، دشمن موفق بوده. ما اینو باید باور کنیم. 1400 ساله هنوز لیو زهرهو علد دین کله ولو کره المشرکون تحقق پیدا نکرد. 1400 سال پیش، 1460 سال پیش بنا بوده که این دین عالمگیر باشه، این دین اصلاح کنه، عدالت رو مستقر کنه در اوج جهالت و زلالت و شقاوت و قساوت. خوب اتفاق نیفتاده. چرا نباید دشمنان اسلام تجربه گذشتشون رو تکرار کنن وقتی میبینن موفق عمل کردن؟ وقتی اینها تونستن قدرت رسول اکرم، قدرت امام امیر المؤمنین یعنی ائمه معصومین، قدرت ولایت، قدرت کتاب خدا، قدرت عنایات و کرامات خدای متعال رو به امت اسلامی، هو الذی ایدک به نصره و به المؤمنین، وقتی تونستن مهار کنن با فتنه انگیزی، با تقویت جریان نفاق تو جامعه، چرا دوباره اینو تکرار نکنن؟ چه دلیلی داره دنباله راهکار جدیدی برن؟ مگه شکست خوردن در کربلا؟ در کربلا امام حسین علیه السلام رأساً حرکت کرد از مدینه با خانواده، با اقوام. چقدر هم تأکید کرد آمد با حواسم صحبت کرد، چقدر تأکید کردن امام حسین علیه السلام، همراهی نکردن. دشمن چی میخواد؟ چرا امروز دشمن عصبانیه؟ به خاطر اینکه میبینه این آقا به قول خودش ابرحریف، به قول ما رهبر و اماممون، حرفش نفوذ داره و ایجاد حرکت میکنه، ایجاد مقاومت میکنه. اینو باید بشکنه. برای اینکه اینو بشکنه باید بره مدل تاریخ اسلام رو بررسی کنه. واحدهای درسی دارن برای نابودی اسلام، دانشگاه های عریض و طویل دارن، بودجه های حالا میلیاردی و اینهاشون بمانه، پژوهش های سنگین دارن. ما یه جزوه ای تو هیئت بچه های خادم پژوهش در مؤسسه فخرالائمه اومدن تنظیم کنن برای بحث استکبار ستیزی که حالا یه مدتی خیلی جدی تر باید دنبال می شد، 5-6 سال پیش که دیگه همه جریان های چپ و راست داشتن از صلح و نرمش با استکبار حرف می زدن، از همین قم هرچی می کشیم از این قم، هم خوبی ها هم بدی ها. به قول آقا که قم اومدن، هم تز انقلاب از اینجا آمد، هم آنتی تزش. یکی از نادر جاهایی که لفظ غیر بومی آقا استفاده کردن تو قم بود، راجع به آنتیتز. در فتنه آینده آنتیتزه، واقعا هست، جدیه، خیلی هم جدیه. الان قم رهاست، رها نه بی هدف رهاست، با هدف رهاست، با هدف رهاست. ترس و دلهوره این که حوزه علمیه بره به سمت حوزه علمیه سکولار، قلب نائب امام زمانمونو داره میلرزونه و رفته. خیلی جاها تو حوزه های علمیه شهرستان ها خیلی بیشتر نمود داره، قم هم همینجور. چرا تکرار نشه؟ چرا دشمنان ما این مسیر رو نرن وقتی جواب گرفتن؟ وقتی تونستن، بله، خون ابا عبدالله الحسین اسلام رو حفظ کرده تا امروز، اسلام حفظ شده، اما آیا اسلام به قدرت هم رسیده؟ لها ما کسبت و علیه ما اکتسبت. باید اسلام رو که به وسیله خون امام حسین باقی مانده حیات پیدا کرده رو قدرت و قوت بخشید. خب قدرت و قوت پیدا کرد در انقلاب اسلامی، چون اقدام، چون حرکت، چون جهاد، چون انقلاب، چون جوشش درش بود، به برکت همون نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یکی از پایه‌هاش همون. اما حالا شکستن این قدرت، چرا دانشمندان غربی، امریکایی، چرا سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی، چرا نرن سراغ عواملی که قدرت اسلام رو در 1400 سال پیش شکست؟ کسی باور میکرد امیرالمؤمنین علیه السلام دست بسته بشه؟ نه به معنای اینکه ریسمان ببندن، نه به معنای اینکه نتونه کاری بکنه. چند جا عزت میفرماد با شما من چه کار کنم؟ از حقم دفاع نکنم میگید علی ترسید، از حقم دفاع کنم میگید علی خب به ریاست و مقام داره، اما با شما چه کار کنم؟ به این میگن دست بسته شدن. مصیبت شما مصیبت سنگینیه. چرا؟ چون نه حرف گوش میکنید، نه اطاعت میکنید، و نه در اطاعت کس دیگه به جایی میرسید. اینا تو بیانات موج میزنه. چرا دشمنان این مسیر رو نرن؟ ما امروز در اوج قدرتیم. بله الان کربلا به پا نمیشه، اما الان مقدمات کربلای آینده فراهم میشه. امروز روز اینه. همین چند وقت پیش مقام معظم رهبری قبل از انتخابات فرمودن برید به مردم بگید، به اینایی که نفوذی دارن، اهل مطالبه باشن. اهل مطالبه باشن یعنی چی؟ یعنی نسبت به حق اقامه حق، احیاء امر حق، مردم مطالبه کنن از مسئولین ما میخواییم این درست بشه، این برقرار بشه، این قانون عملی بشه، این شأنیت حفظ بشه. و بعد فرمودن این مطالبه کردن رو برید در مردم ایجاد کنید. تو بحث باطلش هم همینه، مطالبه گر باشه. اینجا چرا خلاف قانون انجام گرفت آقای مسعود؟ اینجا چرا با مبانی و ارزش ها و آرمان های انقلاب و اسلام و قانون اساسی و قرآن منافات داره؟ مردم بی تفاوت نگاه نکنن. امام حسین در اثر بی تفاوتی مردم تا اینجا رسید. آقا اون زمان خواص ساکت شدن، مردم ساکت شدن. امروز دیگه اگه خواص ساکت شدن که هستن خیلی هاشون، مردم ساکت نشن. ما به شعور جامعه باید بپردازیم، به بالا بردن سطح درک جامعه و قدرت جامعه باید بپردازیم. چگونه قدرت مردم زیاد میشه؟ ما باید قدرت مردم رو زیاد کنیم، یعنی قدرت بالقوه اونها رو بالفعل کنیم. شما این توان رو دارید، این قدرت رو دارید. کی گفته اگر انتخاب کردید دیگه باید همه چی رو ببوسید بگذارید کنار، دیگه هر کسی هر جوری خواست؟ این تو ادبیات مردم هست. برمیگردن میگن حالا ما که از همون کاری بر نمیاد، هر کس مسئول شده خودش میبره میدوزه میره جلو، حرف ما رو توجه نمیکنه، بی تفاوته، یقه نمیگیره، مطالبه نمیکنه، سوال نمیکنه. چرا این کارو کردی؟ جواب بدید. نمایندگان مجلس که نمایندگان مردمان، واقعا مطالبات مردم رو از مسئولین داشته باشن تو همه جا. آقا نماینده قانع شد، اون نماینده قانع شد باید برگرده مردمش رو قانع کنه. مردم هم قانع شدن، از کجا معلوم اون نماینده لابی نکرده، اتفاقی نیفتاده؟ نه الان فقط مقام معظم رهبری به فرمان تکلیف مردم مطالبه کردنه، دولت نهم هم که آقا خیلی خرسند بودن از اون انتخاب و انتخابات، همون موقع هم آقا فرمودن تکلیف اول شما جوانها مطالبه است و سوال. فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. یک نفر فقط فعلش سوال نداره، اون هم خداست. لا یسأل عن فعله. مقدمات کربلا فراهم شدن رو هم باید مراقبت کرد. این بحث جدیه، بحث جدیه. عنایت مردم به واقعه عاشورا چقدره؟ به کدوم بخش واقعه عاشورا بیشتره؟ اینا همه باید قابل بررسیه. همین الان باید رصد کرد، الان باید رصد کرد. در قم چند تا منبر هست، منبرها سمت و سو و جهتش کدوم طرفه؟ حداقل اجتماعات بزرگ چند هزار نفری، ما که هیئتمون هیئت قریب یه گوشه ای، باید دیدیم سمت و سوی منبرها کدوم طرفه. خب چرا به این طرفه؟ یکی از همین آقایون منبری درجه یک کشوری میگفت توی یه جلسه ای سال گذشته، حالا امسال نمیدونم بحثایشون رو دنبال نکردم، سال گذشته ایشون میگفتش که آقایون منبری ها تو هیئت های رزمندگان، هیئت های رزمندگان سراسر کشور، شما اصلا مسائل سیاسی رو صریح و شفاف نگید. در همین قم جلسه بود، منم تو جلسه بودم، اصلا صریح و شفاف نگید. چون من در یه جلسه چند هزار نفره وقتی یه مقداری شاید مثلا 3-4 دقیقه یا 5 دقیقه به موضوع مثلا 22 بهمن دهه فجر انقلابی شفاف اشاره کردم، یه چند نفری دیدم آخر جلسه بلند شدن رفتن. برای اینکه ما اون چند نفر هم از دست ندیم شما نگید. اینو یه عده بهش اعتقاد دارن، هنوزم بهش اعتقاد دارن. این مهمه. حالا شما شبها الحمدلله توفیقاتی دارید، هیئت‌های مختلف شرکت میکنید، توی چنین موقعیت‌های برید بخواید. اگر کسی دغدغه حفظ دین و اسلام و انقلاب و آرمان‌ها و اصول رو انتقال نمیده با درس و عبرت گرفتن از فرهنگ عاشورا، بهش بگید مطالبه کنید. از همینجا شروع میشه. من نگفتم به من بگید، مطالبه کنید. این روحیه مطالبه گری همه جا باید باشه. امام حسین علیه السلام مطالبه کردن از ذی‌نفوذها که باید حرکت کنید، باید اقدام کنید. دو تا عامل شمردن امام حسین. عامل اول این بود که حضرتشون فرمودن شما ذی‌نفوذها انما عاب الله ذلك علیهم لانهم كانوا يرون من الظلمه الذين بين اظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبتا فيما كانوا ينالون منهم. عبرت بگیرید. امام حسین در منا به خواص گفتند عبرت بگیرید از خواص زمان بنی اسرائیل در زمان حضرت عیسی ابن مریم و حضرت داوود که مورد لعن حضرت عیسی ابن مریم و داوود واقع شدن، که خدا فرمود اینها چه زشت عمل کردن و این لعن هم حقشونه. وقتی این لعن رو داره خدا عنوان میکنه، یعنی درست لعن کرده داوود و عیسی ابن مریم این خواص رو و برگزیدگان رو. چرا؟ چون اینا جلو چشمشون دیدن ظلمه، یعنی مسئولین، حاکمان، مدیران ظالم ظهور دادن به فساد و منکر، علنی کردن، اما فلا ينهونهم عن ذلك، نهیشون نکردن، باهاشون برخورد نکردن. چرا؟ رغبتا فیما کانوا ینالون منهم، به خاطر اینکه میخواستن به منافعی که در دست این حکمرانان، این ظالمان مستکبر هست، دسترسی پیدا کنن. همین ادبیات رو عیناً امروز در نظام جمهوری اسلامی ما میخوان اصلا نهادینش بکنن که آقا شما برید بخونید کتاب ایران و جهانی شدن یا عقلانیت آینده توسعه یافتگی ایران، کتابایی که مجمع تشخیص مصلحت در سالهای پیشتر چاپ کرده، بخونید. سریع نوشته میگه اصلا شما مشکلتون در این که توسعه پیدا نکردید، کلمه توسعه هم خیلی بهش میپردازن، نه به قول آقا پیشرفت. ما عقب ماندیم، توسعه پیدا نکردیم. آخه توسعه ارضیه، پیشرفت طولیه. پیشرفت یعنی باید تو سبقت بگیری از دیگران، توسعه نه، یعنی شما از زیر چتر قدرت قدرتمندان بیرون نیا، فقط وسیعی شو. پیشرفت یعنی تو خودت بشو قدرت. العلم سلطان. ادبیات توسعه از دهه 70 توی مملکت ما جزو ادبیات وارداتی سیاسیه و اقتصادیه و فرهنگیه. توسعه وقتی معنا پیدا میکنه شما تحت حاکمیت ولی حق باشی، اما اگه تحت حاکمیت طاغوت باشه دنیا، توسعه چه معنا داره؟ یعنی گسترش دامنه حکمرانی استکبار جهانی. برای همین سیاست هم دکتر سریع‌القلم میاد تو این کتابهاش صریح مینویسه، نظام روش مهر صحت میگذاره، میفرستدش برای عملیاتی شدن و برنامه‌ریزی شدن بر اساسش. میگه خب حالا ما توسعه پیدا نکردیم، علتمون اینه، من مشکلمون اینه که نگاهمون به حکومت یه نگاه اشتباهیه دیگه، نباید سنتی به حکومت نگاه کنیم. سنتی به حکومت نگاه نکنیم، این چیکار کنیم؟ میگه اصلا چیزی به نام استقلال معنا نداره، تو باید در اتصالت به قدرت ها توسعه پیدا بکنی. خب اتصالت به قدرت یعنی چی؟ یعنی تحت مدیریت این قدرت درآیی. اتصال به قدرت یعنی تحت مدیریت این قدرت درآیی. خب صریح هم بهمون میگن آقا قاعده عرضم به حضورتون که نفی سبیل رو بریزید دور، که راجبش قبلا با هم صحبتامونو کردیم. یا آقا راجب رسیدی به قاعده نفی سبیل، با تسامح و تساهل رد شو، یعنی بهش بی‌اعتنایی رد شو. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی چیزی که حسین ابن علی براش کشته شد دیگه مهم نیست، دیگه مهم نیست. این جوانک جاهل شورای شهر تهران وقتی تو توییترش میذاره فرقی نمیکنه جنگ تحمیلی با دفاع مقدس بالاخره جنگ منفوره، اول تقدس صدایی میکنه از عنصر مبارزه و مجاهده، بعد که تقدس صدایی کرد بعد میگه حالا شما چند وقت دیگه، چند صباح دیگه، بعد به شما میگن حالا شما چه اصراری دارید رو آرمانهای شهدا پای فشاری کنید، حالا یه دوره اقتضا میکرده یه عده اینجوری بر اساس این آرمانها، نابودی حکومتهای طاغوت جهان، مبارزه برای استقرار حکومت اسلامی، یه دوره اقتضا میکرده که این مجاهدت ها باشه، دیگه دورش گذشته، امروز دیگه دوره جدیده، مثل الان میگه یه دوره استقلال اقتضا میکرده، اونم اول انقلاب، برای اینکه از حکومت شاه بیایم بیرون، حالا که اومدیم بیرون باید بریم تحت حکومت قدرت برتر. با یه ادبیات حق به جانبم همچین میان تو عرصه های سیاسی و فرهنگی حرف میزنن که آدم فکر میکنه خیلی درست میگن. جوونامون هم که قربونشون برم، چند درصد جوونای ما پای منبر میشینن و چند درصد منبرها حقایق در تاریخ اسلام رو تبیین میکنن؟ ما اینم درد داریم. منبری ها در دوران طاغوت عزمشون رو جزم کردن. چرا امام فرمود روحانیت اسلام و کشور رو نجات داد؟ چون همه روحانیت عزمش رو جزم کرد شاه رو به مردم نشون بده که یزید است. همین ها تو منبرهای حسینیه ها و تکایه ها رسوندن کار رو به خرداد 42 و 57. این حرف امامه، حرف من نیست. ما الان مگه امریکا کمتر از پهلویه؟ ضربه امریکا و اسرائیل و استکبار کلن کمتر از پهلویه؟ چرا احساس تکلیف نمی کنیم مردم رو تحریک کنیم مقابله کنن با همه آنچه که از اون ناحیه صادر میشه، چه تو حوزه اقتصاد، چه تو حوزه فرهنگ، چه تو حوزه سیاست، چه تو حوزه همه چی؟ چرا اون عزم نیست؟ تازه متهم هم هستیم تو همین هیئت ما. به خود من جلوی صورت خود من میگفتن بابا آجی که 5 دقیقه از یه عید قدیر صحبت میکنه و 50 دقیقه سیاسی میگه، بی انصاف. کم روایت میشنوی، آیه میشنوی، تطبیقه. حالا البته اون بنده خدایی که، ولی بالاخره دیگه هر کاریش کنیم بحثای استکبار ستیزیه. خب چیکار کنم؟ ببخشید ما برای چی دور هم جمع شدیم؟ تذاکروا امرنا و احیوه. شما میخواید امر امامت رو احیا کنید امروز تو دنیا، مانعش چیه؟ به غیر از جریان استکبار مانعی دیگه ای شما میبینید؟ خب اینو ورداری دیگه. ما تا ور نداریم که نمیتونیم حکومت جهانی امام زمان رو مستقر کنیم. اینم صحبت مقام معظم، صحبت پیغمبر، تو بالا من ادرک قائم اهل بیتی، خوش به حال اونایی که مهدی منو درک میکنن. خب اینا قیام کننده رو درک میکنن، اون عنصر قیام رو پیغمبر برجسته میکنه. مقتدن بهی قبل قیامه، اقتدا میکنن به مهدی من قبل از قیامش. خب اقتدا، شما میخواید به امام زمان امروز اقتدا بکنید؟ ببینم مگه نمیگید امام زمان بیاد اول کاری که میکنه این بساط استکبار و ظلم رو جمع میکنه؟ اما چجوری الان موضوع فرعی باشه موضوع روز و برخورده با همه جوانب دشمنی با اسلام و مسلمین؟ نه دیگه، تعارف که نداریم. میگه من لذت نمیبرم. خب نبر، چون برای تو مهم نیست امام زمان بیاد یا نیاد. برای تو مهم نیست امام زمان الان تو پرده غربت داره چه زجری میکشه. فکر میکنی مثلا 50-60 سال 70 سال 100 سال خدا به ما عمر داده، بعد عرضم به حضورتون که حالا تو این عمری که داده بالاخره با هم یه مجلس امام حسینی بعد بریم بشینیم 4 کلمه هم صحبت بشنویم دیگه، بعدش هم مقدمه روزه روزمون هم گوش بدیم و حوایجمون هم بگیریم، نورانی هم بشیم که میشیم، اینا همش هست، بشیم پراموشت بره، محرم به محرم هیچ اتفاقی نمیفته. والا ما به حضرت عباس، به حضرت عباس قسم میدیم، قسم از این مهمتر برای من روزخونه هست. من بچه بودم فکر نمی کردم کار بکشه به بالای مثلا 17-18 سال 20 سال، قصه حل میشه. الان رسیدم به 47 سال، چرا حل نشد؟ تازه به من میگن رها کن. همین دیروز یه مطلبی رو بحث کردیم سر اینکه بالاخره بعضی از خواهرها ممکنه پشتیبانی نکنن، حمایت نکنن همسرانشون رو، مثلا مردانشون رو، پسرانشون رو، وقتی اونا دارن تو عرصه حالا جهادی، هیئت، کار فرهنگی، نمیدونم مدافعین حرم پیش میرن، همراهی ممکنه نکنن. تو اون مناسبتی که بحث دیروز داشت و امام حسین همراه بودن خانوادش باش تو این مسئله، پیام میدادن از همین پشت پرده که آقا شما چرا به خانوما میگید؟ این خانومایی که مانع میشن آقایونشون به این مسائل بپردازن، یکی از دلایلش اینه که آقایون بلد نیستن به خانوم‌ها محبت کنن. خانوما به خاطر این، چون میترسن اینها از اینکه از خانواده رونده بشن، میرن مانعشون میشن. بفرمایید. شاهد از غیب رسید. بله، البته در این تردیدی نیست، خیلی از آقایون حق خانواده رو رعایت نمی کنن. این درسته. مثل من. فرمود جعل بینکم مودتا و رحمه. این مودت و رحمت رو شامل نازل بر خانواده نمی کنن. بعد یه جاهایی هم که بالاخره میخوان کم بذارن از خانواده که بتونن به کار برسن، به وظیفه برسن، اونا هم یه مقداری مقاومت میکنن. این درسته. این ایراد 100% به بسیاری از آقایون برمیگرده، کاملا درسته. ولی این خیلی زشته اگر خانومی بگه من دست و پای آقامو میگیرم که نره تکلیف اجتماعیش انجام بده، به خاطر اینه که بیم دارم به من محبتش کم بشه. این که خیلی بدتره که. حالا آقای تو بلد نبود، اسلام باید حالا قربت بکشه؟ این که بدتره که. هر دو طرف باید رعایت کنن، هم اون زن باید ایثار کنه، هم اون مرد باید انجام وظیفه کنه. برای مرد مگه ساده است از خانوادش دل بکنه؟ داشت گریه میکرد شهید حجاجی با پسرش حرف میزد، هی دائم داره تلویزیون میذاره این تیکه رو، صوتش رو ضبط کرده گذاشته، گریه میکرد، میگفت من شما رو دوست دارم ولی به خاطر حضرت زینب این محبت رو ازش گذشتم. مگه برای مؤمنین دلکندن از خانواده و عشیره و اینها مگه کار ساده ایه؟ ولی این خیلی بده زنهای ما بگن که به خاطر منافع شخصی خودمون، ما حالا مسئله مهمتر خودمونیم تا دین. و اگه ما بگیم خب اول مسئله همه خانوادگی حل شه، بعد ما انشالله میپردازیم به اسلام و قربت اسلام و اینها، خب بفرمایید دیگه، پس هیچ وقت این حل نخواهد شد. هر دو طرف باید ایثار کنن، هر دو طرف باید انجام وظیفه کنن، هر دو طرف. امام حسینی که محبت میکرد به همسرش، به همسرش حضرت رباب، به ام لیلا، به بچه هاش، همین رابطه بین امام حسین حضرت رقیه امروز، این امام حسین علیه السلام نمیدونست که آیندهی در انتظار رقیهشه؟ رقیهش رو هم فدا کرد، یعنی برای مادر رقیه، برای پدر رقیه، برای زینب کبرا، برای رباب، برای هر دو، برای مرد و زن کربلا، بلند کردن پرچم اسلام مهمتر از جان خودشون و منافع خودشون بود. خب بود که از این گذشتن. لا ینهونهم عن ذلک رغبتا فیما کانوا ینالون منهم. و نکته بعدی که امروز اضافه کنیم، رهبتا مما یحضرون، رهبتا مما یحضرون، والله یقول فلا تخشوا الناس واخشونه. یکی به جهت اینه که منافعی احساس میکنن، منافعشون در خطر میفته پیش اون حکام، برای رسیدن به منافع شخصیشون میگن آقا ما میگذریم از باور حاکمیت امام حق. امروز این اتفاق داره میفته، میفته. ما تو ادبیات سیاسیمون تو نیویورک چیه محور اصلی؟ آقا ما اهل صلحیم، ما اهل گفتگو و تعامل هستیم، تمام شد. شما بدعهدی نکنید، شما این کارهایی که میکنید کارهای زشتیه، تمام شد. نه آقا جون، ما با همه اهل صلح نیستیم، اشداء علی الکفار رو هم داریم. کی گفته با صلح و گفتگو همه مشکلات جهان حل میشه؟ ببخشید، بعد نصف ربع قرآن رو باید بذارید دور، یعنی یک چهارم قرآن راجع به این مبارزه است. مبارزه جبهه حق و باطله، بعد بریزیش دور. اینو امیرالمومنین فهمید رو به قرآن. ما یه چند سالیه هی تکرار میشه. جمهوری اسلامی نظرش اینه با گفتگو همه مسائل حل میشه. کدوم حل میشه؟ شما 8 سال دفاع مقدس چقدر ازتون تلفات گرفتن؟ با گفتگو حل شد؟ باب مذاکرات از کی باز شد؟ حل شد؟ چی حل شد؟ جریان داعش با گفتگو حل شد؟ این همه رفتن نشستن آمدن رفتن آمدن آستانه و کجا و حل شد؟ جمهوری اسلامی یعنی اینقدر غیر منطقیه؟ نه، مشکل امریکاییان که نمیان گفتگو کنن، و الا گفتگو کنن حل میشه. مشکل امریکایی‌ها گفتگو نکردنشون نیست، مشکل امریکایی‌ها ذات امریکایی‌هاست. استحاله باید بشن، اصالت استکباریشون رو باید از بین ببرن. مشکلشون گفتگو نکردنشون نیست. مگه کم گفتگو کرد اوباما؟ مذاکرات با کی میومد مینشست اونور؟ این خدا بیامرز برگشت گفت آخه جان کری به من قول داده که به تعهداتش عمل کنه. جان کری که تا حالا آدم شد، قولش قول شد. بعضی به خاطر منافعشون نهی از منکر نمی کنن، امر به معروف نمی کنن. برخی به خاطر ترس، یک ترس غلط و بیجا در اثر بی ایمانی می ترسن. بعد امام حسین می فرماد در صورتی که خدا گفته لا تخشوا الناس وخشون، خدا گفته از دیگران نترسید، از مردم نترسید، از من بترسید. چرا شما خواص عبرت نمی گیرید؟ مثل خواص دوران بنی اسرائیل از کسی مثل معاویه امروز می ترسید. من ادامه روایت دیروز، ما دو تا روایت رو با هم داریم پیش میبریم الان تو این 2-3 روزه، یکی این روایت منا، یکی هم اون روایت نامه امام حسین به معاویه، قسمتش رو دیروز خوندیم. امام حسین برگشت فرمود ایم الله انی لأخاف الله عز ذکره من ترک ذلک، من تکلیف خودم جنگیدن با تو میدونم. اینم گفتیم امروز باید تو سیاست خارجی ما این ادبیات حسین ابن علی بیاد وارد شه، باید وارد شه. شما دارید میگید باید؟ نه، آقا فرمود باید. سیاست تعاملی ضد نظام سلطه یعنی سیاست حسین ابن علی در تعاملش با جهان و در خصوص معاویه با معاویه. وقتی در عهد معاویه است امام حسین از ضدیت دست بر نمی داره. ما تو ادبیات سیاسیمون تو نیویورک باید ضدیت نشون بدیم، نه فقط نصیحت کنیم، توصیه کنیم، هشدار بدیم، ضدیت کنیم. ای خدا ما چجوری بگیم باید ضدیت کنیم با امریکا در صحنه دیپلماسی؟ چند ساله داریم داد میزنیم؟ از دولت نهم داریم داد میزنیم تا امروز. نه، قبل اون 8، 7، 6، 5 هر اتفاقی افتاده هی بعضی ها هی میخوان این پیچ ضدیت با استکبار رو هی شلش کنن، هی شلترش کنن. امروز بچه من کتاب مدرسه گرفته بود، آورد گفت بابا این کتابای مدرسه من. دم کلاس چندم؟ بابا گفت 6. هی گشتم ببینم اونی که پارسال حذف شده بود امسال اومد تو کتاب هدیه آسمانیش، تو کتاب ارتباطات اجتماعی و فلان. دم نه، یه گوشه اون تا یه عکس کوچولی از شهید بهنام محمدی، میگه برید از مربیاتون، از دوستانتون، از معلماتون، از اینا کمک بگیرید یه تحقیقی راجع به شهید بهنام محمدی بکنید. تکلیفش کرده بهنام محمدی درس میخواد، حسین فهمیده درس میخواد، سر منو کلا نذار، آموزش و پرورش، مشقش نگو، درسش کن. درس حذف کردید، مشق جایگزین نکنید. من معلم بودم میفهمم تو چی کار میکنی. یه بحثایی از دفاع مقدس میاد، بهنام محمدی یه عکس کوچولو اون حاشیه اون گوشه، حالا تحقیقات درس بید راجع به بهنام محمدی صحبت، هم راجع به بهنام محمدی صحبت کردی، هم حسین فهمیده دیگه نیست، هم متن درس نیست، ما نمیفهمیم چه خبره؟ خوب میفهمیم. سیاست مداران ما باید بیاموزن از حسین فهمیده ها. شما بچه های ابتدایی ما رو محروم میکنید از درک حسین فهمیده. ما اظن الله تبارک و تعالی براذن انی به ترکهی ولا آذری بدون الاعتذار الیه فیک. من گمان نمی کنم خدا ازم راضی باشه. معاویه، ببین معاویه الان امام حسین در عهد معاویه است به خاطر اون معاهده امام حسن مجتبی، میگه با تو نمی جنگم چون عذر دارم، اگه عذر نداشتم خدا به هیچ عنوان ازم راضی نمی شد. ندارم، کسی رو ندارم. و فی اولئک القاسطین الملبین از حزب الظالمین بل اولیاء الشیطان الرجیم، هم با تو می جنگیدم، هم با اولیاءت، هم با لشکرت، هم با آدمات. الست قاتل حجر ابن عدی اخی کنده؟ آیا تو قاتل حجر ابن عدی برادر کنده نیستی؟ و اصحاب صالحین المطیعین العابدین، و اصحاب صالح اون بندگان خوب و مطیع خدا، عابد خدا. کانو ینکرون الظلم و یستعظمون المنکر و البدع. مشکل حجر ابن عدی و اصحابش چی بود؟ اینو بحث کردیم. مشکل حجر ابن عدی و اصحابش چی بود؟ مشکل حجر ابن عدی و اصحابش این بود که اعتراض میکردن، ینکرون از ظلم، قبول نداشتن ظلم تو رو. یستعظمون المنکر و البدع، براشون این خیلی بزرگ بود که منکر در جامعه گسترش پیدا بکنه، بدعت در جامعه گسترش پیدا کنه. ما بیه لعنتی چهارشنبه رفت نماز جمعه خونیش که نفس نکشید. تو اینها رو انتقاد کنندگان رو بر نمیتابی، خونشون رو میریزی، میتو نریختی. رفقا دیروز کدوم بخشش رو بحث کردیم؟ همین روایت رو، اون بخشش که اینها ترسیدن منافعشون از دست بره. امروز با یه نگاه دیگه همین کلمات امام حسین رو بشنوید و ادامه‌ش رو. می ترسن از این که معاویه مثل حجر ابن عدی اینها رو بکشه، مثل حجر ابن عدی اینها رو بکشه. حواس اگر سر بزنگا بترسن، حسین کشته خواهد شد. ترس حواس حسین را کشت. هم طمع به آنچه که دست قدرتمندان و زورمردانه، و هم ترس. معاویه حجر ابن عدی رو برای چی کشت؟ که تو دل اینها ترس ایجاد کنه. بدم میکشت. ببین اصحاب پیغمبر رو معاویه چجوری دستور میداد بکشن. اولست قاتل عمرو ابن الحمق صاحب رسول الله؟ آیا تو قاتل عمرو نیستی؟ دوست و رفیق و مصاحب رسول الله معاویه، اونم چه حمقی؟ عمرو ابن حمقی، العبد الصالح الذي ابلته العباده فصفرت لونه ونحلت جسمه. معاویه، تو این صحابی و دوست و رفیق پیغمبر رو نکشتی که در اثر عبادت رنگش زرد شده بود، رنگش زرد شده بود، بدنش لاغر و نحیف بود، مردم همه او رو به زهد و تقوا میشناختن. بعد ان آمنته و اعتیته من عهود الله عز و جل و میثاقه، تو به امر امان داده بودی، بین تو و امر عهد و پیمان بود. اولست المدعی زیاد ابن سمیه المولود علی فراش عبید عبد سقیف فزعمت انه ابن ابیک؟ آیا تو به کار نگرفتی یک زنازاده رو که فکر کردی برادرته؟ در صورتی که قد قال رسول الله الولد للفراش وللآهر الحجر
فترکت سنت رسول الله، پیغمبر فرموده بود از اینها استفاده نکنی، تو سنت پیغمبر رو ترک کردی. بعد این آدم زاده رو چکارش کردی؟ کجا فرستادی؟ بهش مسئولیت دادی. و تبعت هواک به غیر هدن، تو تبعیت کردی معاویه از هوای نفست، از پیغمبر اطاعت نکردی، به غیر هدن من الله. ثم سلطته على اهل العراق فقط ایدی المسلمین و ارجلهم، این حرامزاده رو مسلط به عراق کردی، دست و پای مسلمانان رو برید. داعش درست میکنن، دست و پاشون رو قطع میکنن که شما عقب نشینی کنید، خواستتون برن به رهبر انقلاب فشار بیارن بگن ما از جنگ سوریه بکشیم عقب. چقدر احمقن کسانی که به رهبر انقلاب میگن ما باید از مقاومت و مبارزه با استکبار دست برداریم. چقدر احمقن. چرا میگی احمقن؟ آخه بابا اون موقعی که امام حسین در عهد معاویه بود از مبارزه دست بر نداشت، فقط جنگ میدانی نکرد و الا زدیت رو در نامه ها مکاتبات و رو در رو، حالا داریم صحبت های امام حسین رو در رو در مکه مکرمه، رو در رو تو صورت معاویه. وقت امروز که رهبر انقلاب این فرزند و سلاله امام حسین در اوج قدرت به سر میبره و نظام اسلامی یعنی قدرت شیعی و ولایت انقدر استحکام پیدا کرده، بهش میگن عقب نشینی کن، بترس. رهبر انقلاب را از این میترسونن که مردم پشت شما رو خالی کردن. کدوم مردم؟ کدوم مردم؟ ما امروز خیلی بیشتر از دفاع مقدس جوانانی داریم، به والله قسم امروز خیلی بیشتر از دفاع مقدس جوانانی داریم که اگر مثل امام مقام معظم رهبری فرمان حمله رو صادر کنه هر کجای عالم، اون روز اگر 800 هزار نفر لبیک گفتن، امروز میلیون ها نفر از جوانان ما لبیک میگن. کورید نمیبینید، دیگران رو کور ننگارید. امروز خیلی خیلی لبیک گو بیشتره. تازه اگر نبود، ما کربلا داریم که حسین با 100 نفر حرکت کرد. تازه اگر نبود. چقدر احمقید که فشار میارید. مقاومت مقام معظم رهبری در ادامه جریان مبارزه و ستیزه به حاکمیت طاغوت و استکبار ریشه تاریخی داره، ریشه فرهنگ عاشورایی و حسینی داره. این مولای شما فقط اسمش سید علی حسینی خامنه ای نیست. حسینیه. و تبعت هواک به غیر هدن من الله ثم سلطته على اهل العراق فقط ایدی المسلمین و ارجلهم و سمل اعینهم. این حرامزاده وقتی معاویه تو مسلطش کردی، چشمان مسلمانو از کاسه حدقه چشمشون بیرون آورد. و سلبهم على جزوع النخل، دست و پای مسلمین رو مؤمنین رو قطع کرد، چشماشون رو از حدقه در آورد، به نخلها ویزون کرد که وحشت ایجاد کنه تو جامعه. که انک لست من هذه الامه ولیسوا منک، یه جوری ماوی یه جنایت کردی که تو انگار از این امت نیستی، این امت از تو نیست. چه حقد و کینه این نسبت به این ملت داری تو ماویه؟ بعد داریم میبینیم دیگه، این قطع کردن دست و پا تو سوریه و تو عراق، تو میانمار، این شکنجه، این زجر، اینها تو بحرین و یمن، اینا کیان؟ اینا بدنه امت اسلامی نیستن؟ اولست صاحب الحضرمیین الذین کتب. ببین دونه دونه جنایات، اینم بمانه، دونه دونه جنایات رو میشموره امام حسین. چرا اینو میشموره؟ شما فکر نکنید خواصی که اون روز امام حسین توی منا جمع کرد از این جنایات معاویه خبر نداشتن. داشتن، ترسیدن، داشتن دنبال شهوات و منافع و مطامع پس دنیایشون بودن. داشتن، خبر داشتن. کربلا اگر ایجاد شد، قبل از کربلا دست و سر و پا و چشم ها از بدن جدا شد. وقتی اون نشد،
انتقام و مطالبه حق اونها صورت نگرفت، چه اتفاقی افتاد؟ کربلا دست عباس قطع شد، چشم عباس از حدق در آمد. وقتی به دار آویخته شدن مؤمنین، مجاهدین، اصحاب پیغمبر تدارک نشد، رأس ابا عبدالله به نیزه رفت. بهتون بگم رفقا، هیچ کسی تضمین نکرده این انقلاب رو. دو قدمی اینجا مصلای قمه. آیت الله جوادی آملی چی میفرمود تو اون جلسه؟ فرمود هیچ وقت خدا تضمین نکرده ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگه ما از راه امام و ولایت برگردیم، خدا به یه قوم دیگه ای واگذار میکنه. راست میگفتین مرد. مقام معظم رهبری عین همین فرمایشو داشت در صبح بین طلوع عین لشکر 27 محمد رسول الله، عین همین فرمایش رو داشت. فرمود من یادم میفته واقعه کربلا امروز بخواد تکرار بشه، احتمالش که میشه، یادم میفته یه وقتی بعد از 50 سال امتی پاره تن پیغمبر رو، حجت خدا رو اینگونه به مسلخ ببرن بکشن، در جامعه ما ممکنه این اتفاق بیفته یا نه، پشتم میلرزه. این محتمل همیشه هست، همیشه هست. مقدماتشو مراقبت کنید، نگذارید عافیت طلبها، راحت طلبها، منفعت طلبها، بلحوث های سیاسی، نگذارید میدانداری کنن. میدانداری کنن کربلا حسین به مسلخ خواهد رفت. نگذارید ترسوها، بزدلها میدانداری کنن. میدانداری کنن ترسوها و بزدلها از دشمن، حسین ابن علی به مسلخ خواهد رفت. نگذارید جلو چشمتون به راحتی به یمن، به بحرین، به میانمار، به نیجریه حمله کنن، دست قطع کنن، پا قطع کنن. امروز تو شهرک غرب تهران یک کلمه از میانمار گفتم، بعد یک کاغذ اومد. حاج آقا پس اینایی که اینجوری میگن پس چی میگن؟ نوشته بود تو کاغذ، اینایی که میگن که خب اونایی که تو میانمار دارن این بلاها سرشون میاد، بله مسلمانن، ولی مسلمان وهابی و ناسبیان، نباید برای اونها دلسوزی کرد و اشک ریخ. ای لعنت خدا بر شما منافقینی که همیشه این حرف تو آستینتون هست. راجع به فلسطین هم عیناً همین حرفو زدن. چی گفته؟ این دروغ بزرگ از کجاست؟ از کجا ریشه پیدا میکنه؟ منابع اطلاعاتی اینجا باید فعال بشن، برن ریشه یابی کنن. کیا مردم رو توی این فضاها از ولایت و دین جدا میکنن؟ وهابی؟ ناسبی؟ فقط 30-40 هزار نفر از همینهایی که الان آواره شدن شیعن. مسلمان که مسلمانن، کجا؟ مثل این میمونه که یه نفر این تصویر جوانه که مرتد ابله که قرآن آتیش میزد، ایرانی که آتیش میزد توی زغال مینداخت، تو شبکه‌های مجازی پخش شد، و برن تو دنیا پخش کنن بگن که ایرانی‌ها همشون کافرن به خاطر اینکه قرآن آتیش میزنن. یه نفر قرآن آتیش بزنه بگه همه ایرانی ها اینگونن، این منطقه؟ این دیگه چه بلاییه؟ چقدر جلادن اینهایی که تو بدنه سیاست میخوان تعدیل کنن مردم رو، مردم رو کاری نکنن. حالا مردم ما کاری هم نکردن، به حضرت عباس برای میانمار ما چکا کردیم؟ یه کمکی جمع شد، هلال احمر یه قدمی، ما کاری نکردیم. یه چند تا موضع گیری هم توی سازمان ملل و تو جاهای مختلف انجام گرفت، موضع گیری و محکومیت، کار خاص انجام ندادیم. جا گریم. چرا شما نمیخواید ایران به هیچ عنوان از مؤمنین و مسلمین عالم حمایت بکنه؟ اگر به چنین بنایی بود که حسین ابن علی پانم شد را بیفته قیام کنه، که به تقاص خونهایی که معاویه ریخت، حسین ابن علی همه رو جمع کرد، یه عده پیدا کرد، حرکت کرد، انتقام معاویه رو امام حسین از یزید و لشکر یزید گرفت. میدونید چقدر از لشکر یزید به درک واصل کرد حسین ابن علی؟ 100 نفر کشته داد، هزاران نفر به درک واصل کرد، چند برابر. البته اونا هم از هیچ جنایتی فروگذار نبودن. درد دیگه کربلا همینه، کربلا همینه، نگذاریم کربلا تکرار بشه. اگر آن روز حسین فاطمه تنها ماند، نگذارید که آن واقعه تکرار شود. جمعه جمعه اینو میخوندیم، سینه میزدیم، از مصلا تا حرم، مصلا تا حرم. این هیاهو نگذارید خاموش بشه، نگذارید خاموش بشه. رقیه کاری کرد تا قیامت دارالحکومه معاویه یعنی شام چهرش سیاه کری شد. یزید امیرالمؤمنینه، یزید رو بشناسید. رقیه با کاری که کرد، ببخشید بذار یه جور دیگه بگم، خدا کاری که با نفس قدسی رقیه کرد، با روح آتش گرفته رقیه کرد، کار عظیمی بود. حیوانیت، ددمنشی، گرگ سیرتی یزید رو به همه نشون داد. همینی که همه فکر میکردن که باید خلیفه مسلمین باشه، مقدس جایگاهش، شروع کرد بیتاب شدن. چرا بیتاب شد؟ روایت رو بخونید. راستی رقیه چه خوابی دید بلند شد بیتاب بود؟ من تا شنیده بودم این بود، میگفتن دلتنگ پدر، به خاطر دلتنگی برای پدر بلند شد گریه کرد. دیدم موضوع این نیست. بلند شد شروع کرد گریه کردن. اومدن سوال پرسیدن عمه سادات زینب، رقیه جان چی شده؟ برگشت اینو گفت. شاید تا قبل از این هم پدرش رو در خواب دیده بود، دیده بود. مگه میشه نبینه؟ مگه میشه حسین از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام به عزیزش که عزیز کردش سر نزنه؟ چجوری رقیه تا اینجا دوام آورد؟ جمله‌ای که به حضرت زینب برگشت گفت حضرت رقیه این بود: من تو خواب پدرم رو دیدم، دیدم پدرم خیلی مضطربه، خیلی ناراحته. چی شده؟ فانی رأیته الساعه فی المناب مضطربا شدیدا. من بابامو شدیداً مضطرب دیدم. بابام چرا نگرانه؟ چی شده؟ نه دل تنگ باباست، نگران باباست. عمه بابام تنهاست، عمه بابام ناراحته. شروع کرد بیتابی. نوشته تا این جمله رو گفت خواب بابامو دیدم مضطربن شدیدا، یه دفعه بی اختیار همه شروع کردن گریه کردن.